أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعلى أولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برای سلامتی امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف و تعجیل در فرج آن آقا صلواتی عنایت بفرمایید اللهم صل على محمد روی شادی ارواح گذشتگان از مؤمنین، مؤمنات، شهدا، امام راحل، انبات خودتون، انبات صاحب البیت، صلوات دیگری رو عنایت کنید. اللهم صل علی محمد، آل محمد، معجل فرج. خب، دو تا سوال مطرح شده که از دوستان یکیشو یه مقدار هنوز مردد بودم. واردش بشم یا نه چون نمیدونم که مناسب باشه یا نه. بعضی از دوستان پیشنهاد کردن که وظایف زن و شوهر نسبت به هم دیگه بیان بشه که چه وظایف الزامی بر عهده همسر شوهره و چه وظایف الزامی بر عهده زوج است. ولی احساس کردم که درصد زیادی از دوستان ما مجرد هستند، درسته؟ بنابراین این رو فاکتور نگیریم، فاکتور بگیریم. مسئله دیگری رو یکی از دوستان مطرح کردن در رابطه با مالی که انسان خریداری میکنه، بعداً متوجه میشه که فروشنده مال غیر رو فروخته. من شروع بحثم رو با همین مسئله این بنده خدا آغاز میکنم، بعد انشاءالله دقایقی هم خدمتتون هستیم جواب سوالاتتون رو بیان کنیم، بعد دوستان خود مسئولین اینجا هم پیشنهاد دادن که الان شنیدم که از ابتدای کتاب طهارت دوباره نجاسات و بعد به تبع وضو و قصد و تیمم و اینها رو یه بار گفتیم، ولی بعضی از دوستان ممکنه جدید بیان و از ابتدای رساله گزینشی بعضی از مسائل رو مطرح کنیم، یه دقایقی هم بذاریم برای سوالات عزیزان. توی فقه اسباب زمان که ذمه انسان مشغول میشه و فرد بدهکار میشه، سه چیز رو جزو اسباب زمان به حساب آوردند. یکیش یده که حالا توضیح میدم، یکیش اتلاف از بین بردن مال دیگری است و یک مورد هم سبب شدن، یعنی انسان خودش ممکنه مستقیماً مال کسی رو از بین نمیبره ولی سبب ضایع شدن و از بین رفتن مال کسی میشه. اون قسمت اول که ید، منظور از ید یعنی اگر مالی تحت استیلای ما قرار بگیره، تحت ید که میگیم یعنی تحت سلطه ما، تسلط ما، استیلای ما قرار بگیره، این دو حالت داره. یه موقع با اجازه مالک بوده، مالک کالا، مالک مال، یه موقع هم نه با اجازه مالک نیست، اما با اجازه شارع هست، با اجازه خداست، که اصطلاحا توی رساله ها تعبیر میکنن به امانت مالکی و امانت شرعی. اگه مالی با اجازه مالک در اختیار ما قرار بگیره، امانت و اصطلاحا چون با اذن مالک بوده بهش میگن امانت مالکیه. مثل خونه ای که انسان اجاره میکنه، خب منافع خونه رو شما مالک میشی، عین خونه رو که مالک نمیشی، عین خونه مال صاحب خونه است، اما این عین خونه رو در اختیار شما قرار میده. یا از همسایه، از رفیقت، از دوستت مالی رو آریه میگیری، این مالی رو که انسان آریه میگیره امانته، آریه میگیره که از منافعش مجانا استفاده بکنه، مالک از داده و بهتون داده. و مالی که انسان میگیره باهاش کار بکنه، مضاربه، پول کسی به شما امانت میده، این پول در اختیار شماست، شما با این پول کار میکنی، این سرمایه و این پول در دست شما میشه چی؟ امانت. و مثال های متعدد دیگر. خلاصه هر موقع دیدین مالی با اجازه و اذن مالک در اختیار ماست، این میشه امانت از طرف مالک، امانت مالک. اما یه موقع مالک روحش هم اطلاع نداره، ولیکن شارع اجازه داده. اگر مال کسی در منزل شما قرار بگیره، یه بادی طوفان میاد لباسی رو میاره توی منزل شما، در اختیار شما قرار میگیره، یا میری جنسی رو میخری، بعد اشتباهاً اون فرد فروشنده جنسی رو که شما خریداری نکردی تو کیسه شما قرار میده، اون مال اضافه با اجازه مالک در اختیار شما قرار نگرفته، ولی اینجا این مال امانت دست شماست، امانتش هم میشه شرعی، یعنی شارع یا مالی در معرض تلف انسان برمیداره که حفظ کنه برای مالک، بالاخره معزونه. ولی یه موقع نه، ما مالی در اختیارمون قرار میگیره که نه از طرف شارع معزون بودیم، نه از طرف مالک. اینجا اصطلاحاً میگن ید ما ید قصبیه، ما قاصبیم. قصب اینه که انسان بدون رضایت مالک تسلط بر مال کسی پیدا کنه، مالک رو بزنه بیرون، خونه ای رو، ماشینی رو، مالی رو تصرف بکنه، تحت سیطره خودش قرار بده، این میشه قصب. در قصب فرمودن که چند تا حکم تکلیفی داره، یکیش حرمت قصبه، که خب هر کسی که تصرف میکنه در مال غیر، تسلط بر مال غیر پیدا میکنه، این قاصب است و بالادله الاربعه کارش حرامه، یعنی هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست که این مرتکب یک حرام مسلم شده. حکم تکلیفی دیگری که بر قصب مترتبه، مالی رو که فرد قصب کرده باید فوراً رد کنه به مالک، وجوب رد داره، اینم تکلیفاً باید سریع رد کنه، نمیتونه نگه بداره، هر لحظه نگه داشتن و حبسش باعث افزون شدن گناه و معصیتش میشه. خونه کسی رو غصب کرده، مغازه کسی رو غصب کرده، اموال کسی رو غصب کرده، سریع باید توبه کنه و سریع برگردونه مال رو به مالک. از جهت وضعی فرمودند که این فرد ضامن هم هست، هم ضامن عین است هم ضامن منافعه. ضامن عینه یعنی اگر این مال در اختیار فرد بدون کوتاهی فرد، حتی یعنی هیچ کوتاهی نکرده، زلزله اومد، یه آفت آسمانی اومد مال رو از بین برد، تلف شد به اصطلاح ما طلبه ها، اتلاف نیست که مستند به شما باشه. بدون کوتاهی شما از بین رفت مال، آسیب دید. اینجا شمای قاسب، شما که عرض میکنم اون فرده ها، ضامن مثل یا قیمت این کالا هستین. اگر نمونه هایی داره مثل، باید مثلش رو برگردونه به مالک. اگر قیمیست باید ارزشش رو به مالک برگردونه. خسارتی اگر وارد شده به این مال، باز به همین نحو ولو بدون کوتاهی او، آسیبی وارد شده، اون خسارت رو هم باید جبران کنه برای مالک. منافع هم دو جوره. بعضی از منافع رو استفاده کرده ازش، اینا رو خوب دقت کنین تا اون سوال دقیق جواب داده بشه. یه موقع منافع رو استفاده نکرده، مثلا فردی ماشینی رو غصب کرده، سرقت کرده، برده تو پارکینگ گذاشته، هیچ سوارم نشده الا همین یه مقدار. حالا این مقداری که تا خونه سوار شد توی پارکینگ گذاشت، اینو اصطلاحا میگیم منفعت ماشین رو تا اونجا استفاده کرده، استیفا کرده. اما بعد توی پارکینگ دیگه اصلا نه سوار شد نه هیچی. آقایان فرمودند که منافع متعارفی که این مال داره، چه قاسب استفاده کرده باشه چه استفاده نکرده باشه، ضامن این منافعه. یعنی باید اجرت المثل استفاده منافع رو پرداخت بکنه. مثلا میگن آقا یه ماشین رو شما غصب کردی به ناحق، یک ما توی پارکینگ هم گذاشتی، الان میخوایم بریم یک ماشینی رو کرایه بکنیم، یک ما چقدر اجرتش؟ آقایون شرعاً فرد قاسب ضامن اجرت و کرایه یک ماشین در طول یک ماهه. یا میاد به ناحق منزل کسی رو غصب میکنه، صنعت سازی میکنه، فرد میندازه بیرون، مسلط بر این آپارتمان میشه ولو درش هم قفل میکنه، خودش هم نمیشینه توش. بعد توبه بکنه کافی نیست، باید کرایه متعارف یک سال منزل را علاوه بر این که منزل رو میده برگردونه به مالک. میگه آقا من استفاده نکردم. میگیم باشه استفاده نکردی، ولی این قابلیت استفاده رو داشت، این منافع برای این مال متعارفش بود ولو استفاده نکرده، قاسب ضامن است. پس ببینید، تکلیفاً کار حرام، تکلیفاً واجب سری برگردونه، لحظه ای تأخیر گناه بیشتر، مال از بین بره ضامن مثل یا قیمتشه، آسیب ببینه ولو بدون کوتاهی، از بین رفته یا آسیب دیده خسارت رو باید بده. منافع و اجرت متعارف، چه استفاده کرده باشه از مال چه استفاده نکرده باشه، آقایون چی؟ باید پرداخت بکنه. این کلیات جاییست که انسان قاسب باشه، بدون اذن مالک و بدون اذن شارع و مجوز شرعی تسلط بر مال کسی پیدا کنه. حالا گاهی وقت آدم نمیدونه، عدوانی نیست، یعنی در واقع آدم قاسبی نیست خودش، ولیکن بعدم متوجه میشه. الان تسلط بر یک مالی پیدا کرد، مالی تحت اختیارش قرار گرفت، مثل اینکه رفت یک ماشینی رو خریداری کرد، یک خودروی رو خریداری کرد. خیلی مثال داره و خیلی از این مسائل آقایون مورد ابتلاء ماست. بارها بنده عرض کردم کارهای مطالبی مورد مواردی مورد ابتلاء ماست که باعث دین میشه، باعث مدیونیت ما میشه و نوعا توجه بهش نمیشه. حالا توی قاسب روشن بود. اینجا رو دقت کنید ببینید چند نفر توجه داریم. یه ماشینی رو خریداری کردی، بعدن متوجه میشی پولم دادی خریدی، نمیدونستی هم که فروشنده مال غیر رو داره میفروشه، بعد از مدتی یک سال، 10 سال، یک ماه، مهم نیست، بعد از مدتی فهمیدی که فروشنده مال غیر رو بهت فروخته. اینجا تا این مقداری که نمیدونستی حرام مرتکب نشدی، خود غاصب اگر بود حرام مرتکب شده بود. از این به بعدش که فهمیدی این امانت در اختیار شماست، اینجا دیگه شاربت اجازه داده باید مراقب باشی. اذن شاره اینجا هست، فهمیدی مال غیره، به قصد رساندن به مالک اینو نگه میداری و نمیتونی بری تحویل فروشنده بدی پولتو بگیری. عزیزی که سوال کرد سوالش این بود در واقع، و من بازش کردم، گفتش که یکی از آشناهای ما موبایل میفروخت، ما میخواستیم موبایل بخریم، یه دونه حالا برای خودم برای مادرم، دو تا موبایل گوشی میخواستم. یکی از فامیلا گفت بیکاری که مثلا اون موقع الان اینقدر گرون نشده بود، مثلا 2 میلیون بدی یه گوشی بگیری، بیا ما یک افرادی هستند که میرن خارج، وقتی میان یه گوشی میتونن بیارن، حالا بدون جعبه است، بدون گارانتیه، 1 میلیون همون گوشی رو تو میخری، بی خود 1 میلیون پول جعبه نده. این جوان که جوان متدینیه، حدود 1-2 سال بعد تازه متوجه میشه، متوجه شده که بله این گوشیایی که فامیلشون بهشون فروخته گوشیای مسروق است، دزدیه. تا یقین انسان نکنه هیچ تحقیقم لازم نیست. یه قاعده داریم، قاعده یاد میگه آقا این گوشی در اختیار زید بوده، منم موظف بودم زید و مالک بدونم، خب مالک هم دونستم، حرامی مرتکب نشده این جوان، ولی الان متوجه شده. الان که متوجه شد گفتیم که خب الان تو متوجه شدی که 1-2 سال این گوشی ها در اختیارت بوده، وظیفت چیه؟ وظیفهش رو میخواد عمل کنه. دینداری اینجاها خودش رو نشون میده، کار سختیه دینداری. دینداری به لغلقه زبان نیست، من راحت حرف میزنم، اما خود من بیچاره چقدر میتونم عمل بکنم توی این بزنگاه ها. گفتم که آقا جون شما وظیفت 1، این امانت از این به بعد حق استفاده نداری، از این به بعد امانت در اختیار شماست، موظفی این رو حفظ بکنی و تحقیق کنی، بررسی کنی، مالکش رو پیدا کنی. اگر مالک پیدا شد که خب مالک باید بهش برگردونی، اگر پیدا نشد مأیوس شدی احتیاطاً با اذن حاکم به از طرف مالک صدقه میدی. اجرت متعارف این گوشی هم در این 2 سال بر عهدت. بله، گوشی اجرت متعارفش هم بر عهدت، یعنی تمام اون احکامی که برای فرد غاصب بیان کردیم فقط حرمت تکلیفیش نیست، بقیهش هست. رفته فهمیده مال مسروق است، آقا الان میتونم برم گوشی رو بدم پولم رو اقل از او بگیرم؟ نه خیر، دیگه نمیتونی به فروشندم بدی پولتم بگیری، پولتم نمیتونی بگیری. چرا؟ میتونی بری پولتو مطالبه کنی اگه به دادا، اون بدهکار شماست، اما نمیتونی بری گوشی رو بدی پول بگیری. این گوشی دیگه یه وظیفه رو دوش شما آورد، تا دست شما نیامده بود هیچ وظیفه‌ای نداشتی. الان که تسلط پیدا کردی بر این مال، این وظیفه بر دوش شما اومد. اگر بری بدی به فروشنده غاصب و دزد، مال فروش، ضامنی، ضامن اصلش هم هستی. مثل اینه که شما یه مالی رو حتی یه لحظه گرفتی، یا آقا ببینم، یا آقا گوشی میخوام بفروشم، میگه خب ببینم گوشی رو میخوای بخری، گرفتی، تحت سیطرت قرار گرفت، بعد یقین کردی مسروق است، حق نداری بهش برگردونی، این دیگه در اختیار تو که قرار گرفت تکلیف وجود شد و برد. موظفی باز همون تحقیق و بررسی بعد از یأس و ناامیدی است پولش رو صدقه بدی. حالا او داد و بیداد میکنه، ممکنه پولش هم از تو بگیره. اینجا دینداری میگه تو باید خسارت هم متحمل بشی. رفتی کفش رو خریدی، اولا اینا که آدم میره میخره یه جاهایی هست گاهی آدم اطمینان پیدا میکنه که اینا دزدی، حق نداره بخره، یعنی معامله درست نیست. یه جاهایی رو آدم نمیدونه، اون جایی که نمیدونه شرعاً میگیم گیری نداره بخری، تا یقین به خلافم پیدا نکردی که مسروق است ایرادی نداره، ولی باید اینا رو پیشو به جونت بمالی که اگه بعداً معلوم شد تمام این احکامی که گفتیم برش باره. بفرمایید. یقین کنی که بله دزدیه. نه سیطره مگه چیه؟ ببین یه مثال دیگه براتون بزنم. الان مثلا مالی که یه مواردی داریم توی لغته احکامی داره، مثلا یه مالی افتاده اینجا، افتاده رو زمین، دقت کنید. حالا اون اجازه داده شارع، یه جایی شارع اجازه داده، اگه ما یقین کنیم مثلا یه سکه افتاده، سکه الان ارزشمند هم هست، یه سکه افتاده روی زمین، خب یقین کردیم که کسی همینطوری سکه رو نمیندازه دیگه، گم شده، پس یقین کردیم که این ازش افتاده، گم کرده. خب یه موقع با پا تکون میدی رو خاک و تکونش میدی ببینی چیه، هیچ، ولی یه موقع برش میداری میگیری دستت، همین که گرفتی دستت ید صدق کرد دیگه، دیگه تحت سیطره تو قرار گرفت. بنابراین به قول آقا اصلا میگه برداشتیم ببینیم که این بدله یا طلاست، اصلا چیه؟ وقتی که برداشتیم دیدیم ماله. اینجا ما مسئولیت لغته رو دوشتون اومد، دیگه نمیتونی بندازی زمین بری، یا بدی به یه نفر علله، یا آقایین بدی دسته مغازه‌دار بری، این تکلیف رو دوشت اومد. تکلیفش رو باید ببینیم وقت بعدم وظیفه مالی که انسان پیدا میکنه چه وظیفه‌ای داره. یه جاهایی باید تا یک سال فحص کنی، بررسی کنی، میره تو احکام لغت. بنابراین اینجا سوال ما این بود، سوال این برادر عزیزمون که آقا اگر مالی را بخریم یا به هر نحوی در اختیار ما قرار گرفته، بعدم بفهمیم مال غیره، تمام احکامی که برای غصب گفتیم غیر از حرمت تکلیفیش بار میشه بر او. این قاعده ید که میگن علل ید ما اخذت حتی تؤدیه. حالا فکر بکنین ببینین چقدر ممکنه چنین مسائلی توی جامعه توی زندگیمون برامون پیش بیاد و توجهی هم نداشته باشه. آقا میگیره قصد میکنه، بعدم میگه آقا پشیمون شدم، بیا بگیر موتور تو، مثلا بیا خونه تو بگیر، بیا مال تو بگیر. نه خیر، اینا نیست، دادی هیچ، آسیبی هم که بهش وارد شده که میدی، کرایه های منافع استفاده شده استفاده نشده همه اونا رو هم باید بهش برگردونی. بله، سوالی میکنم برادر بزرگوارمون که ببینین توی پرانتز عرض کنم، چون الان بحثمون توی لغته نیست و مجهول امراله که بخوام بازش کنم، چون دعوام اینه که هر مسئله گفته میشه خوب تبیین بشه، موضوع روشن بشه. ایشون میفرمایند که مالیه روی میزمون، اصلا آقا توی مسجد کسی مسجد یه مالی گذاشته، کیسهشو گذاشته یادش رفته ببره رفته، بله روی میز یه مالی رو گذاشته رفته، حالا میخوام نماز بخونیم، خب تو کسی که دست به این کیفه نذاشته، دست به این دیوانه نذاشتی، دست به این بسته نذاشتی، هیچ مسئولیتی فعلا نداری. اما وقتی برش داشتی، یک، اولا این برداشتنه حرام است یا حرام نیست، یک مسئله. مسئله دوم، حالا اگه برداشتیم چه وظیفه‌ای بر دوش ما میاد؟ اولا سوال اگه از شما بکنیم که آقا این برداشتنه تصرف در مال غیر هست یا نیست؟ بله؟ نیست؟ تصرف چیه مگه؟ الان شما تصویر اونجاست، باشه اونجا گذاشته، فعلا بگین تصرف هست یا نیست؟ تصرف دیگه. ببینین تصرف شاخادوم نداره، هر نوع استفاده ای، برداشتنی، تسلطی بر مال غیر تصرف دیگه. تصویر شما افتاده من برداشتم، اینم تصرفه. حتی کسی مالشو گم کرده، من برمیدارم، این برداشتنه چیه؟ این تصرفه، تصرف هست. اما یه جاهای تصرف رو شارع اجازه داده، میگیم حروم مرتکب نشدیم. مثل کجا؟ مثل همون که ما یقین کردیم آقا گم کرده مالشو، شارع اجازه داده برداریم، حرام مرتکب نشدیم. اما یه موقع مال رو گم نکرده، این سوالی که برادرمون کرد، فامیلتون چی بود؟ هنوزم خلیلی؟ قدیم بودی یا؟ آقای خلیلی سوال میکنن که این گم نکرده، بستش رو جا گذاشته، خودش هم میدونه جا گذاشته، یا گاهی میذارن بیان بعد بردارن. پس این لغته نیست، گم شده نیست که ما بگیم احکام گم شده رو برش بار کنیم. اینجا ما حق تصرف در این مال رو نداریم، مگر یقین به رضایت مالک داشته باشیم که بگیم حرام نیست، یا اینکه این مال در معرض تلف و آسیب باشه، داره از بین میره، یا اگه بر نداریم هدر میره، گم میشه، کسی ممکنه بالا بکشه. اینجا محسنیم، یعنی به قصد احسان به مالک بر میداریم. یه قاعده هم داریم توی فقه، قاعده احسان دیگه، درسته؟ خدا سبیلی و تسلطی بر محسنین قرار نده، یعنی امانت شرعی میشه، شارع به ما اجازه داده اینو برای مالک برداریم، حفظش بکنیم. پس تکلیفاً یه جاهایی حسن حق برداشتن نداریم، یه جاهایی تکلیفاً حرام نیست برداریم، اما وقتی برداشتی عزیز من موظفی به حفظش، امانت میشه، امانت هم میشه امانت، بگین شرعی، موظف اینو حفظ بکنی به مالک برسونی. اگه دیگه کوتاهی کنی تو نگهداریش ضامنی. نمیتونی این کیفی که توی صف گذاشته برداری بذاری گوشه دیگه، بعدم بری میگه آقا تو اینو برداشتی، به قول آقا این علالیت تو رو به اصطلاح ما طلبه ها گرفت، پای چندمی؟ ماشاءالله علالیت مؤاخذه تو رو گرفت، کتاب القصب هم خونده فوله. بله، میگه آقا علالیت تو رو گرفت، اگر علالیت من رو گرفت پس بنابراین اینجا من موظف به حفظ این هستم. حالا توی جایی که مثلا مزاحمت برای نماز داره شرعا ما مجازیم برداریم، برای حفظ شرعا مجازیم، اونجایی که مجازیم میشه امانت. امانت که بشه دیگه اگه ما تو نگهداریش کوتاهی نکنیم ضامن نیستیم، اجرتشو دیگه ضامن نیستیم، اما مسئولیم حفظش کنیم و به مالک بدیم، دیگه نمیتونیم بذاریم جای دیگه بریم. این نکته رو با توجه کنیم. اونم همینطوریه، اونم همینطوریه. جا چرا؟ با گذاشتنمون نشی کرده، خب حالا یه مثال دیگه، این مثال ایران نه، اونم مزاحمت بود، درس کردم دیگه، گفتم اصلا مزاحمت برای نمازگزار داره دیگه، ولی بالاخره وقتی شما برداشتی مسئولیت میاد رو دوشت، بالاتر میگه، نمیشه که چطوری؟ یه جوری که بالاخره. آره ببینید، حالا اون سوال عزیز برادر دیگه‌مون، ببینید میگن که، میفرمایند که حالا اگر یه نفری اصلا قاصب بود، اصلا یه به ناحق گذاشته بود مالشو یک جایی، فضای ما رو اشغال کرده بود، بالاخره ما بر بداریم، این آقایون دارن، میتونی شما اینو بذاری بیرون؟ نه. یه مثالی براتون بزنم که پرسیدن متعدد، میگه آقا این بنده خدا مستأجر ما رفته، زمانش هم تمام شده، وسایلشو باید ببره دیگه، حالا یا تو انباریه یا تو خونه، هر جایی که هست. از وقتی که دیگه پایان میرسه موعد اجاره، مالک اگه راضی نباشه دیگه، او اگر بخواد خودش اینو در اختیار، خونه رو در اختیار مالک قرار نده، همون قاصب است که گفتیم، از اون به بعد دیگه میشه قاصب. اموالشو بخواد اشغال کرده اینجا رو نمیاد برداره، از اون به بعد دوباره مرتکب عمل حرام داره میشه. و اجرت و کرایه متعارف منزل و انباریه ها ماید بده. میگیم خب آقا از من سوال میکنه، من میتونم بردارم این مالو بندازم سر کوچه، بذارم در کوچه؟ میگم نه، بذاری تلف بشه دوز ببره زامنی. ما یه راهنماییشون میکنیم، میگم یه کار بکن. این نمیاد، این بنده خدا گرفتار بود، متدینم بود. گفتم ببین، بهش اعلام کردی گواره؟ یه راه کو، دو تا راهکار داره. یه راهکارش این بود، گفتم خب شما بگو آقا من اینجا دیگه از این به بعد من راضی نیستم، کرایه متعارف این انباریت رو تو از او میخوای، بذار به حدی که کرایه انباریت به اندازه این جنس شد، اونم که پولو نمیده، کرایه رو تقاسن بردار. این یک حالت. یه حالت هم اینه که آقا شما مثلا اینو برداری، بری در مقابل خودش قرار بدی که تحت سیطره خودش یه لحظه قرار بگیره بری، که دیگه مسئولیت از دوش تو برداشته بشه. اما اینو برداری بذاری سر کوچه، ضامنی نمیشه. خب آقایون دیگه، حالا اگه اجازه بدین دو تا سوالم اینا دارم، دوستانی که نوشتن ببینم چیه. مرتبط؟ اینا غیر مرتبطه ها، طوری نی؟ مثلا درباره بازار شبکه‌ای و احکام شایان توضیح دهین. اینو که اصلا واردش نمیشم، که الان میگم کلیات. کسی که نمازش رو بر روی صندلی میخواند، آیا میتواند برای میت نماز قضا بدون دریافت اجر نماز بخواند؟ اگر پاسخ منفی است، نمازهایی که خوانده برای میت قبول هستند. خب ببینید، الان این سوال من جواب بدم. یکیش در رابطه با بازاریابی‌های شبکه‌ای است، من اینو واردش نمیشم، چون نوعاً مراجع اشکال میکنن، مقام زبر ولی هممون اشکال میکنه، اگر همون مثل بله امثال اینها باشه. وقتتونم نمیگیرم که حالا وارد بشم، میخوام کلی صحبت کنم، تبیین کنیم اینا چیه. ولی مسئله بعدیشون، این مسئله رو دقت کنید، کسی که نماز قضا بر عهده‌شه، متوفا، فوت کرده، پدر بزرگی، مادر بزرگی فوت کرده، خب وظیفه پسر بزرگتره نسبت به نمازهای پدر، نسبت به نمازهای مادر مقام معظم رهبری احتیاط دارن، نماز و روزهاشو به جا بیاره. اگر خود پسر بزرگتر که وظیفشه، خوب دقت کنین، وظیفش نماز قضا رو به جا بیاره، خود او نمیتواند، معذور، فلج خدای نکرده، نمیتونه نماز خودش هم کلا تو اول عمرش نشسته میخونه، نمیتونه ایستاده نماز بخونه، اونجا لازم نیست اجیر بگیره، همون نمازهای پدر و مادرش هم مثل نمازهای خودش میخونه نشسته، لازم نیست بره یه نفری رو که سالمه اجیر کنه. اما اگر فردی خودش حالا نمیخواد بخونه، همین پسر خودش نمیخواد بخونه، میخواد دیگری رو اجیر کنه، یا دیگری میخواد تبرعاً برای او نماز بخونه، نمازهای قضایی که بر عهده متوفاست، این نمازهای نشسته کافی نیست. لذا اگر پسر بزرگتر یه نفری رو اجیر بگیره که نشسته نماز بخونه، یا یه نفر تبرعاً بیاد نمازهای او رو نشسته به جا بیاره، به درد نمیخوره. بله نماز مستحبی میتونی به نیابتش بخونی، ثوابشو میتونی هدیه بکنی، اما نمازهای قضایی که بر عهده متوفاست، فقط و فقط نشسته در صورتیست که خود اون کسی که وظیفه داره که پسر بزرگتر است معذور باشد و خودش بخواد بخونه. اما حتی اگر او بخواد کسی را اجیر بکنه، نمیتونه بگه خب خودم اگه میخوندم نشسته میخوندم، پس یه آدمی که نشسته نماز بخونه رو اجیر میکنه. خب بفرمایید.
اگر که
متوجه شدم کاملا. ببینید حالا یه جایی که ما امانت شرعی است در اختیارمون، مثلا فرض کن یک جنسیه، مثلا یک صندوق میوهیه، گوشتیه، که این رو ما اگر بخوایم نگه داریم آسیب میبینه، تلف میشه، اینجا چیکار کنیم؟ اینجا وظیفمون اینه که اگر قابل چیز نیست قیمت گذاری کنیم، حالا یا خودمون برداریم یا به دیگری بفروشیم، پولش و بدلش رو براش حفظ کنیم تا بهش برسونیم. بله بله. ببینید من یه نکته ای رو اینجا بگم. بله، در رابطه با تیمم جلسه قبلی نکته ای رو بیان کردیم. بله، بعدم خودم توجه هم داشتم، پیدا کردم توی آقایون که عرض کردم غالب مراجع فرمودند که دو کف دست حتما باید به جبینن یا پیشانی بالاخره برخورد بکنه. طبق نظر آقای سیستانی این لازم نیست، ولی طبق نظر امام رحمت الله علیه مقام معظم رهبری هم بود که عرض کردم. دو جورش عرض کردیم، گفتیم اختلافی هم هست، ولی اون موقع من گفتم که آقای سیستانی هم تو ذهنم بود که آقای سیستانی هم مثل امام ایناست. بعد توجه پیدا کردم که نه، آقای سیستانی مثل امام اینا نیست. میفرماید که همین که جبینن و کل پیشانی مس بشه کافیه. ممنونم از یادآوریتون. بله چند تا کار میتونی بکنی؟ تو خلوت بهت میگم. ببینین اگر چیزی که انسان پیدا میکنه مالیت نداره، مالیت شرعی نداره، وقتی که مالیت شرعی نداره اینجا یه موقع هستش که حالا ملک هست ولی مال نیست، ارزش مالی نداره ولی ملک هست، اینجا خب بازم باید برگردونی بهش. البته اگه تلف بشه دیگه ضامن نیست. تلفش هم بکنی ضامن نیستی، چون خسارت وارد نکردی. اما اگر نه اینکه مالیت نداره، بلکه هیچ استفاده حلال شرعی نداره و ابزار معصیت و گناهه، میگن که اینجا یه جاهایی که اصلا لازم میشه اگر امر معروف نهی از منکر متوقف از بین بردنش هم باشه آدم از بین ببره این رو، این چیز فساد رو. حالا اون مواد هم بستگی داره چه موادی باشه دیگه، حالا وارد بشن بعضی موادها. بله بله، یعنی چی؟ خب اون حالا میره تو بحث لغته. ما بحث لغته رو کامل وارد نشدیم. لغته یا نشونه داره یا نشونه نداره، ارزشش از یک درهم کمتره بیشتر کم. اگر کم ارزش باشه زیر یک درهم شریف، فکر میکنم درهم تقریبا الان نقره گرمی چنده؟ گرمی هفت تومنه؟ آقا حالا دیگه بعد اشکال به ما نگیر، این موضوعیه دیگه. فرض کنین نقره گرم 7 تومنه، 2 گرمش میشه حدود 14 تومن. یه مالی رو پیدا کنی که ارزشش زیر 14 تومنه، اینجا میتونی برداری برای خودت تملک کنی، گم شده باشه. حالا انشالله اگر نیاز بود یه موقع احکام لغته رو کامل بحث بکنی. لغته رو خودتون رعایت کنین که اگر مالک پیدا بشه و راضی به صدقه نشه، نوع مراجع گفتن باید از جیب مبارک جبران بکنی و ثواب صدقه بشه مال خودت، اون خیلی بهتره، سود کردی. چون واقعا بله ایراد نداره. ببینین سوال میکنند که نمازهای مستحبی رو تو سرویس میتونیم بخونیم. قبلا بحث کردیم که نمازهای مستحبی را اگر انسان در حال حرکت راه رفتن یا در حال سواره بخونه، دیگه رکوع و سجود و اینهاش تبدیل به ایمان میشه، با سر برای رکوع اشاره میکنه. استقبال و رو به قبله بودن هم در شرط نیست. لذا گفتی مثلا راه میفتی میخوای بری مسجد، اذان شده تا بری، خب نافله، این نافله ها خیلی مهمه، حداقل ما تصمیم بگیریم. حالا من خودم چون مقید نیستم بعضی از نافله ها رو، مثلا نافله عصر رو کمتر آدم موفق میشه بخونه، نافله های یومیه هم سند محکمی داره هم ثواب زیادی برش بار شده، و یکی از آثار نافله ها اینه که نواقص نمازهای یومیمون رو جبران میکنه. چند رکعت نافله داریم؟ 17 رکعت نمازهای واجبمونه، دو برابرش میشه نافله ها. خب حالا یه بار نافله ها رو گفتیم، بگین ببینیم نافله صبح چند رکعته؟ دو رکعت قبل از نماز صبح. حالا یه اختلافاتی بین بعضی از مراجع هست، آقای سیستانی حفظه الله تا قبل از طلوع آفتاب میگه وقت نافله هست، امام رحمت الله علیه وقت میگن که دیگه هوا روشن میشه دیگه انتهاشه، ابتدای نافله رو هم میفهمند کسی که نماز شب میخونه متصل به نماز شب میتونه انجام بده. خب حالا نوعاً نافله دو رکعت خیلی راحته، یه روایتی یادم مضمون روایتیه که نماز شب رو خیلی توصیه کرده بود، خب 4 تا 2 رکعتی 8 رکعت این خیلی ثواب داره، بعد 2 رکعت شفع، اون 2 رکعت ثوابش از اون 4 رکعت بیشتره، بعد 1 رکعت وتر، اون ثوابش از اون شفع بیشتره، و نافله صبح ثوابش از وتر بیشتره. حالا از قبل تو ذهنمه که اینقدر ثواب داره نافله ها، نافله شب هم جزو نوافل یومی است. 2 رکعت نافله صبحه. نافله ظهر چقدره؟ 8 رکعت. 4 تا 2 رکعتی. باز آقای سیستانی میفرماید زمان نافله به همون زمان خود نماز کشش داره. ولی نوعا مراجع میفرمایند که قبل از نماز ظهر تو همون بازه زمانی که گفتن 4 هفتم و 2 هفتم قدم که حالا یه دفعه هم بحث کردیم، از اینترنت هم بعضی از دوستان ساعت هم تقریبی بیان کرده بودند. خب 8 رکعت. عصر هم چی؟ 8 رکعت این 16 رکعت و 2 رکعت 18 رکعت. نافله مغرب چند رکعته؟ 2 تا 2 رکعتیه. بعد از نماز مغربه، و گوش کنید بعضیا قفیله میخونن وقت نافله های مغرب رو نمیخونن. اصلا قفیله هم از جهت سندی محکم نیست مثل نافله ها، هم که خود مقام معظم رهبری اصل قفیله رو توش بحث دارن که اصلا قفیله یه نماز علاهده و مستقلی باشه رو قبول ندارن. من شنیدم که گفته بود من خودم نمیخونم قفیله، ولی این 4 رکعت نافله رو 2 تا 2 رکعتی انسان بخونه. حالا 2 رکعتش رو میتونی به کیفیت قفیله بخونی که حالا انشالله اگر قفیله هم در کار بوده ثواب اونم خدا بهت بده. این 4 رکعت. چند رکعت؟ 22 رکعت. نافله عشا 2 رکعت نشسته است که حالا بعضی 1 رکعت به حساب میارن میشه چقدر؟ 23. 11 رکعت هم نافله شبه میشه چقدر؟ 34 تا به این حسابه. حالا هم که شبا طولانیه نافله شب هم بعضی این نافله، یه نکته یه تو نافله ها بگم، حالا این بحث اومد ایشالله یه نفرتونم بخونین ایشالله ثوابش به ما هم میرسه، میخونین همه تونش از باب مزاح حرز میکنن. گفتن که ما میتونیم بخشی از این نافله ها رو بخونیم، اصلا حال ندارم نافله 8 رکعت ظهر رو بخونم، 2 رکعتش رو بخونم. مسئله رو کی میتونه جواب بده؟ بگی؟ کجا گفته بودن؟ ماشاءالله. یه صلوات برایشون بفرستین؟ صلواتشون. اللهم صل علی محمد. الان نمیدونم خودم دقیق یادم باشه، ولی حالا این مقداری که یادمه عرض میکنم. ببینین تو نافله شب رو گفتن که 2 رکعت شب و وتر رو میتونه آدم بهش اکتفا بکنه، حتی وتر به تنهایی هم میشه کافیه. نافله ظهر رو گفتن نه، یا اگه بخوای ورود داشته باشه بخوای بخونی باید 8 رکعت رو بخونی. نافله عصر رو دو رکعت کافی دونستن، نه که کافیه یعنی ثواب همه رو بهت میدن، یعنی تفکیکش بخوای بکن. چهار رکعت هم همینطور، یعنی دیگه بقیه نوافل رو مثل ظهر آدم بخواد بخونه کلو بخواد بخونه، نافله شب اون 8 رکعت رو مثلا شما بخواید دو رکعت شو بخونی، نه اگر میخوای بخونید در خدمت میمونیم. چشم خدا اومد. خب میخوان تو دعا بخونن، دعا بخونن، دعای زیارت. من یه حواسمون پرت شد رفتیم، خیلی زیاد شد دیگه، زیاد شد. آره نافله جمعه 4 رکعت اضافه میشه، 20 رکعت میشه، 2-6 رکعت، 16 رکعت، 4 رکعت هم اضافه میشه، میشه 20 رکعت. اینم دوست ما یه چند تا بنده خداها یه زحمتی میکشند، خودشون بعد خواستن اعلام بکنن یه هفته 3 تا از همون صحبت‌های ما گزینشی توی کانال میذارن کریمی بیان احکام، در شبکه‌های اینستاگرام و سروش و بله و تلگرام و ایتا هفته تولدن 3 تا میذارن. همین دوستان کسی بخواد نگاه بکنه هفته 3 تا مسئله مختصر اونجا ببینه میتونه استفاده بکنه. خدایا عاقبت هممون رو ختم به خیر بدار، لحظه ای و کمتر از لحظه ای ما رو به حال خودمون وا مگذار. این گفت و شنوده ها رو مرضی خودت و امام عصر جل الله تعالی فرجه و شریف قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.